بخش هفتم، اتهام‌ها.
یکی از کسانی که در زمان تاخت و تاز اولیگارش‌ها در کوه‌ها پنهان شده بود، سرکرده‌ای ثروتمند در دوران دموکراسی به نام آنیتوس بود. او در ابتدا از 30 نفر حمایت کرد، سپس به رهبری گروه ضد انقلاب پرداخت که 30 نفر را بیرون راند و دموکراسی را به آتن بازگرداند. آنیتوس در بهار سال 399 قبل از میلاد سیاست مداری قدرتمند بود و از سقراط شکوه هایی داشت، همچنان که دیگران داشتند. سقراط ذهن جوانان را تحت تأثیر قرار داده بود و حتی با پرسش های پی در پی خود آشکارا و به نحو غرورآمیزی سبب شده بود که بسیاری از بزرگان شهر احمق به نظر برسند. و آیا او مخالف خدایانی نبود که بقیه افراد جامعه یونانی آنها را ستایش می کردند؟ دشمنان سقراط می گفتند که او حتی به آن خدایان اعتقادی ندارد و از خدایی از آن خود که در ذهنش با او سخن می گوید پیروی می کند. در سراسر آتن مردمان بسیاری در مورد سقراط همرأی بودند. او خطری برای دموکراسی بود. جوانان را گمراه می کرد و دین مرسوم و نهادینه شده آنجا را به تمسخر می گرفت. به نظر آنان همه اینها یک چیز را ثابت می کرد. هر جور شده باید جلوی سقراط در آمد. گزنوفون از سقراط نقل می کند که اکثر مردم هنگامی که به تحقیق در امور دیگران گماشته می شوند هیچگاه خود را مورد بررسی قرار نمی دهند. آنیتوس و لیکون خطیب در بهار سال 399 قبل از میلاد به ملتوس پیوستند تا سقراط را در دادگاه متهم کنند. ملتوس که مدعی العموم اصلی بود و جوانتر از دو نفر دیگر شاعر بود. همچنین بعضی بر این گمان بودند که او دیندار متعصبی است. هر شهروندی می توانست از شهروند دیگر شکایت کند، اما اتهام باید در مقابل شهود به متهم تفهیم می شد. این اولین قدم بود. اتهامی که ملتوس، آنیتوس و لیکون به سقراط بستند از دو بخش تشکیل می شد. اولین اتهام، اتهام بیدینی بود یا باور نداشتن به خدایانی که شهر آنها را به رسمیت می شناخت و به جای آن اعتقاد به چیزهای تازه‌ای که به دایمون مربوط می شد. سقراط عقیدهش را آشکارا بیان کرد. خدایان به ضرورت کاملا خوبند و از فعل بد ناتوان، اما یونانیان خدایانشان را به آزمندی، خودخواهی و حسادت می شناختند. این خدایان دروغ می گفتند، دزدی می کردند و به قتل می رساندند. بنابراین او چگونه می توانست به خدایانی که یونانیان می پرستیدند ایمان داشته باشد؟ این نگرش سقراط مؤمنان متعصب سنتی را عصبانی می کرد. بسیاری از آتنی‌های دیگر نیز باورهای دینی سنتی را به تمسخر می‌گرفتند، اما سقراط علاوه بر آن به دلیل اعتقاد به دایمون نیز آماج اتهام بود. افزون بر این، بعضی تصور می‌کردند که اظهارات منفی سقراط درباره شعر ستایش برانگیز یونانی ملتوس را بر سر خشم آورده است. دومین اتهام گمراه کردن جوانان آتن بود. عده‌ای تصور می‌کردند که آنیتوس را این اتهام خاص بیش از هر چیز برانگیخته است، زیرا سقراط روی پسر او تأثیر گذاشته بود. به نظر گزنوفون، ستایشگر سقراط، او پسر آنیتوس را به رد کردن کاری که پدرش برای او ترتیب داده بود، یعنی شیوه زندگی بردوار دباغان توصیه کرده بود. اما افلاطون که نشان می‌دهد چگونه سقراط زبان به ستایش از پدر آنیتوس به عنوان مردی خود ساخته باز می‌کند، خلاف این مطلب را می‌رساند. ملتوس با اعلام عمومی این اتهام‌ها به سقراط اطلاع داد که 4 روز فرصت دارد تا در رواق شاهانه، مکانی که قوانین آتن برای عموم اعلام می‌شد، حاضر شود. در همین مکان بود که اتهام‌های سقراط به صورت رسمی اعلام می‌شد. اگر او حاضر نمی‌شد، جریان دادخواهی بدون هیچ چون و چرایی پیش می‌رفت. سقراط در این حالت این اختیار قانونی را داشت که داوطلبانه تبعید و ترک فوری شهر را انتخاب کند. سقراط انتخاب کرد در آتن بماند و با اتهام‌ها روبرو شود. او و ملتوس در رواق شاهانه حضور به هم رساندند. در آنجا قاضی مسئول که شاه آرخون نام داشت و با قرعه کشی انتخاب می شد، معلوم کرد که ادامه دادخواهی بنابر قانون آتن مجاز است. اعلامیه‌ای در مورد اتهام‌های سقراط روی لوحی سفید در رواق شاهانه در معرض عموم قرار گرفت و قرار شد یک جلسه دادگاه مقدماتی نیز برگزار شود. خبر این اتهام‌ها و دادرسی غریب الوقوع سراسر آتن را فرا گرفت و واکنش‌های متفاوت و شایعات و احتمالات در مورد اتفاقات آتی همه جا موج زد. اما سقراط با وجود پرسش از عاقبت کار او و قیل و قال اطرافش مثل همیشه آرام و خوشحال باقی ماند. این موضوع دوستان و طرفدارانش را متعجب نکرد. گزنوفون می نویسد پس از اینکه ملتوس اتهام‌ها را وارد کرد، یکی از دوستان سقراط به نام هرموگنس نزد سقراط رفت و طبق معمول با او بحث فلسفی کرد. هرموگنس شگفت زده از سقراط پرسید که چرا در کار دفاع از خیش جدی نیست. سقراط در پاسخ گفت: آیا متوجه نشده ای که من همه عمرم در حال آماده شدن بودم؟ زمانی که هرموگنس از او پرسید به واقع چگونه این کار را کرده است، سقراط یادآور شد که تمام زندگیش را فقط بر سر مسئله درستی و نادرستی گذاشته است، چیزی که به نظر او بهترین شیوه ممکن به منظور آماده شدن برای دفاع بود. او در پایان اضافه کرد که در ابتدا درباره چگونگی دفاع از خود در برابر هیئت منصفه اندیشیده، اما دایمونش او را از این کار باز داشته است.
من پیش از این به بررسی دفاع از خودم در مقابل هیئت منصفه پرداختم و نشانه الهیم با این کار مخالفت کرد.
هدف دادرسی اولیه شفاف سازی موضوعات پرونده بود. بعد از اینکه شاه آرخون از سقراط و ملتوس سوالاتی کرد، آنها هر کدام فرصت داشتند تا از یکدیگر سوال کنند. در پایان شاه آرخون پذیرفت که پرونده در خور رسیدگی است. سقراط تنها یک یا دو ماه بعد باید پای میز محاکمه می رفت.